ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. واشنگتن در حال بررسی پاسخ ایران به متن نهایی توافق احیای برجام است. شماری از فعالان زن خارج از کشور ویدیویی در حمایت از سپیده رشنو منتشر کردند. گرد و غبار در خرمشهر و آبادان به 9 برابر حد مجاز رسید. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم جمشید زند و علی شیبانی از رادیو فردا باشید. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به خبرنگاران گفت که ایالات متحده نظرات ایران را از طریق اتحادیه اروپا دریافت کرده و در حال بررسی این نظریه است. نت پرایس که عصر سه‌شنبه در برابر خبرنگاران درباره مذاکرات احیای برجام صحبت می‌کرد، می‌گوید که آمریکا در عین حال سرگرم رایزنی با متحدان اروپایی خود در مورد برجام است. او تأکید کرده که ایالات متحده با نکات اساسی پیشنهاد اتحادیه اروپا موافق است و آنچه میتواند مورد گفتگو قرار گیرد در طول 16 ماه گذشته مذاکره شده است. همزمان شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده که ایران در جدیدترین واکنش به متن نهایی توافق احیای برجام خواستار دریافت تضمین‌هایی شده که در صورت خروج رئیس جمهوری بعدی آمریکا از این توافق غرامت دریافت کند. نت پرایس میگوید که اگر ایران خواهان برداشتن تحریم هاست، میبایست ابتدا فعالیت‌های خطرناک خود را که باعث اعمال تحریم ها شده متوقف کند. اما در خبر دیگر، شماری از فعالان حقوق زنان در خارج از کشور با انتشار ویدیویی از سپیده رشنو حمایت کردند. این فعالان زن در ویدیو کلیپی شعری به نام اعتراف را که شاعری ناشناس به نام دریا برای آنها ارسال کرده بازخوانی کردند.
ای آبر غریب، ای روشن غمین، هرگز گمان مبر که سپیدی صبح تو با حربه های کهنه اینان کدر شود.
سپیده رشنو پس از انتشار فیلم درگیریش با یک زن حامی حکومت در اتوبوس بر سر رعایت حجاب بازداشت شد و مدتی بعد تصاویری از اعترافات اجباری او در تلویزیون رسمی ایران به نمایش درآمد. نشانه هایی از آثار شکنجه بر روی چهره خانم رشنو در تصاویر پخش شده دیده می شد. جمعی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم در کارزاری با هشتگ سپیده کجاست به ادامه بازداشت و بیخبری از این زن معترض به حجاب اجباری اعتراض کردند. در خبری دیگر، گرد و غبار در خرمشهر و آبادان تا پیش از ظهر امروز چهارشنبه به 9 برابر حد مجاز رسیده است. این در حالی است که اداره کل هواشناسی خوزستان روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای نسبت به افزایش سرعت باد و وقوع گرد و غبار در خوزستان برای روز چهارشنبه هشدار سطح زرد اعلام کرده بود. حد مجاز غبار در هوا 150 میکروگرم بر متر مکعب است که این رقم روز چهارشنبه در خرمشهر 1379 و در آبادان 1410 میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده. سامانه گرد و غبار که کانونهای اصلی آن در کشورهای همسایه غربی ایران است، گهگاه وارد کشور می شود و معمولاً سطح گسترده ای از کشور را فرا می گیرد. با این حال، به گفته کارشناسان و مسئولان، کانونهای داخلی ریزگردها هم در ایران به سرعت در حال گسترش است. اما دبیر کل سازمان ملل طی سفر به اوکراین با رهبران اوکراین و ترکیه دیدار خواهد کرد. سازمان ملل و ترکیه ضامن توافقی میان روسیه و ایران هستند که در چارچوب آن صادرات دریایی غلات از اوکراین از سر گرفته می شود. روند اجرای این توافق و همچنین فراهم آوردن شرایط توافق درباره نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین که شلیک مداوم به آن تهدید وقوع فاجعه اتمی را افزایش داده، هدف رایزنی‌های پیشرو اعلام شده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دبیر کل سازمان ملل متحد پنجشنبه در لویف در غرب اوکراین با رؤسای جمهور اوکراین و ترکیه دیدار و از آنجا به اودسا در جنوب اوکراین سفر خواهد کرد. روسیه و اوکراین حدود یک ماه پیش با میانجیگری سازمان ملل و ترکیه توافق کردند که اوکراین صادرات دریایی محصولات کشاورزی خود را از سه بندر دریای سیاه از سر گیرد. و روسیه ضمانت‌های دریافت کرده که محدودیت‌های مالی و لوجستیک در پی تحریم‌های غرب مانع صادرات غلات و کود شیمیایی از این کشور نشود. از زمان اجرای این توافق بیش از 20 کشتی 500 هزار تن محصولات کشاورزی را از اوکراین به اروپا، آفریقا و خاورمیانه منتقل کردند. کشتی حامل 60 هزار تن ذرت به مقصد ایران در حرکت است. همزمان روسیه مدعی شده مطالباتش در چارچوب توافق غلات اجرا نمی شود. به برآورد اتحادیه صادرکنندگان غلات روسیه، از ابتدای فصل جدید در اوایل ژوئیه صادرات غلات از این کشور 12% کاهش داشته. ایران با خرید بیش از 900 هزار تن گندم در این مدت در صدر مشتریان غلات روسیه است. ادامه اجرای توافق غلات از محورهای اصلی رایزنی‌های آنتونیو گوترش با ولودیمیر زلنسکی و رجب طیب اردوغان اعلام شده. محور مهم دیگر ایجاد شرایط توافق درباره نیروگاه اتمی زاپوریژیا است. در هفته‌های اخیر حملات متعدد به محوطه نیروگاه، به برخی تأسیسات آن، به ویژه سیستم برق رسانی و خنک کننده سوخت اتمی صدمه زده. روسیه و اوکراین یکدیگر را مسئول می‌دانند و هرچند هر دو حامی بازدید نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این نیروگاه شدند، اما شروط سیاسی تاکنون مانع حضور کارشناسان آژانس شده. روسیه اصرار دارد سفر کارشناسان بین‌المللی به نیروگاه اتمی زاپوریژیا از طریق مناطق اشغال شده و با مشارکت روساتوم انجام شود. این شرط برای اوکراین و سازمانهای بین‌المللی که کنترل جنوب اوکراین توسط روسیه را غیرقانونی می‌دانند مورد پذیرش نیست. موسکو همچنین تقاضای بیش از 40 کشور برای خروج نیروهای نظامیش از این نیروگاه و پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل برای ایجاد منطقه امن را رد کرده. در آستانه سفر دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس جمهور ترکیه به اوکراین، اودسا مجدداً هدف حمله موشک‌های روسی قرار گرفت. شلیک به محوطه نیروگاه اتمی زاپوریژیا و شهرهای مجاور ادامه یافته و سازمان اتمی اوکراین از یک حمله سایبری خبر داد که شدت آن بی‌سابقه توصیف شده. در این حال ترکیه و سازمان ملل متحد امیدوارند که بتوانند همچون در مورد توافق غلات روسیه و اوکراین را به مصالحه درباره نیروگاه اتمی نیز ترغیب کنند. احتمال برگزاری مذاکرات صلح برای پایان جنگ که نزدیک به 6 ماه به درازا کشیده نیز بررسی خواهد شد. این در حالی است که مسکو و کیف میگویند شرایط از سرگیری این مذاکرات فراهم نشده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
اما در ادامه 260 نویسنده، شاعر، هنرمند، روزنامه نگار، جامعه شناس، فعال حقوق بشر و فعال سیاسی ایرانی از کشورهای مختلف در بیانیه ای حمله تروریستی به سلمان رشدی را محکوم کردند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
قلب ما با او میزند. حمله به سلمان رشدی تعرض به ارزش‌های انسانی است. این دو جمله شروع بیانیه ای است که به امضای 260 نویسنده، شاعر، هنرمند و روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در کشورهای مختلف رسیده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: حمله به سلمان رشدی و آثار او حمله به آزادی بیان و آزادی اندیشه است و نفی این آزادی‌ها کلیه حقوق انسانی را در معرض خطر قرار می‌دهد. فراموش نکنیم که تنها چند ماه پیش از فتوای قتل رشدی، خمینی با فتوای دیگری حکم بر قتل زندانیان سیاسی داد و بر پایه آن هزاران تن در زندانهای مختلف به دار آویخته شدند. تروریسم اسلامی که امروز سلمان رشدی را در معرض مرگ قرار داده، سالهاست در سراسر جهان و به ویژه در کشورهای موسوم به اسلامی قربانی می‌گیرد. شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر و از امضا کنندگان این بیانیه، در گفتگوی با رادیو فردا از همدردیش با سلمان رشدی گفت:
من به عنوان یک نویسنده و به عنوان یک ایرانی که سرکوب حقوق و آزادی انسانی در جمهوری اسلامی ناگزیر به تبعیدش کرده، با سلمان رشدی نویسنده و تبعیدی و مورد تهاجم ربط و رابطه درونی دارم. فکر میکنم فراتر از این، همه ایرانی‌هایی که قلبشون برای آزادی میتپه، چه اونهایی که در تبعید هستن و چه اونهایی که در ایران از سرکوب آزادی‌ها رنج میبرن، دلشون با سلمان رشدیه. پس طبیعیه که من جزو امضا کنندگان این بیانیه باشم.
در این بیانیه همچنین ضمن اشاره به فتوای آیت الله خمینی برای قتل سلمان رشدی و تایید این حکم از سوی جانشین او علی خامنه‌ای و جایزه 3,200,000 دلاری بنیاد دولتی 15 خرداد برای اجرای این حکم آمده است، در این سالها مترجمان و ناشران کتاب آیات شیطانی نیز هدف این تروریسم دولتی بودند. از مترجم ژاپنی این کتاب که در سال 1991 به قطر رسید تا مترجم ایتالیایی و نروژی که مورد حمله قرار گرفتند. خانم شفیق به مسیر زندگی سلمان رشدی بعد از چاپ کتاب آیات شیطانی و ویژگی این کتاب اشاره کرد. کتابی که نویسندش سلمان رشدی بارها گفته که می‌داند هیچ کدام از این اسلام گرایان این کتاب را کامل نخواندند.
این چه که میگم شعار نیست، فقط کافیه که نگاه کنیم به مسیری که سلمان رشدی بعد از چاپ کتاب آیه های شیطانی پیمود، کتابی که بنا به تحلیل خود او و گفته های او و نوشته های او اساساً در ضدیت با اسلام یا هیچ مذهب دیگه ای نوشته نشده، بلکه کتابیست در ستایش اختلاط، در ستایش به هم آمیختگی سرنوشت های انسانی و گفتگو که از درون اون میتونه شکلهای جدیدی از زیست، شکلهای تازه‌ای از اختلاط فرهنگی، از مبادله خلاقیت ها، شعر، ترانه، موسیقی، همه اینها، و البته با سبک خاص خود رشدی که همیشه نکته های در واقع المان ها یا اون ابعاد واقعیت و تخیل رو به همدیگه در میامیزه. این کتاب چنینه، اما چطور فهمیده شد و در واقع میشه گفت چطور فهمیده نشد؟
خانم شفیق در ادامه تاکید میکند که آنچه این اسلامگرایان از این کتاب تفسیر کرده اند در خدمت استراتژی سیاسی آنها بوده است و به همین دلیل رمان و تخیل را محکوم کردند.
رمان همچنان که خود رشدی میگه فضای شک، فضای سیاه و سفید نیست، فضای پر از سایه روشنه، ولی دنیای ایدئولوژیک اسلامیست ها و همه متحجرانی که میخوان مذهب رو سیاسی بکنن و قوانین رو به نام خدا بر مردم مسلط بکنن به دلیل اینکه قدرت بر خودشون، قدرت خودشون رو مستحکم بکنن، دنیای سیاه و سفیده، دنیای فقدان آزادیه، دنیای فقدان تخیله، دنیای فقدان عشقه، دنیای فقدان اختلاطه. خب این برای همه بشریت اینها فاجعه باره و رشدی در مرکز این فاجعه قرار گرفت.
در پایان این بیانیه امضا کنندگان از کشورهای دموکراتیک خواستند که برای دفاع از آزادی بیان و اصول جهان شمول حقوق بشر سفرای خود در ایران را فرا بخوانند و حضور نظام تروریستی اسلامی را در نهادهای بین المللی هرچه بیشتر محدود کنند. خانم شفیق این بیانیه که به امضای 260 نفر رسیده است را تجلی یک ایران دیگر می‌دانند.
می بودن این بیانیه هم برای من یک بعد بسیار ارزشمند و مهمی است و من خوشحالم که در میان این جمع هست، چرا که چه در فاجعه فتوای قتل نویسنده و چه پس از اون در همه جنایاتی که رخ داد و در این بیانیه بهش اشاره شده، متاسفانه مدام نام ایران میاد و تکرار میشه و من عمیقا معتقدم و این رو نه فقط که من معتقدم، همه ما میدونیم که ایران دیگه‌ای وجود داره، یک ایرانی که خواهان آزادیه که دهه هاست برای این آزادی مبارزه میکنه، مقاومت میکنه و سرکوب میشه و این ایران دیگه باید یه تجلی جمعی هم داشته باشه و من فکر میکنم که این بیانیه جمعی در حمایت، در محکوم کردن اقدام تروریستی علیه سلمان رشدی و در دفاع از او خودش یک جور تجلی این ایران هست.
پیش از این نیز کانون نویسندگان ایران، برخی از نواندیشان مذهبی و سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور با انتشار بیانیه‌های جداگانه سوء قصد به جان سلمان رشدی را محکوم کردند.
با همین گزارش از کیانوش فرید میرسیم به پایان این بخش خبری. میتوانید خبرهای بیشتر، جزئیات بیشتر درباره خبرها را از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید و میشنوید با ما در میان بگذارید. در بخش‌های مختلف صدای شما را پخش خواهیم کرد. همچنان با ما باشید.